ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار جانباختگان کرونا در ایران بار دیگر سه رقمی شد. تنها یک سوم از کل درآمد پیشبینی شده ایران در سال گذشته محقق شده است. و محمد علی کشاورز بازیگر نامدار سینما تئاتر ایران درگذشت. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه با اعلام سه رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که 107 بیمار مبتلا به کرونا در این فاصله جان باختند.
تعداد هموطنانی رو که از دست دادیم آمارش سه رقمی شده و این برای ما و همکارانمون و قطعا برای شما عزیزان بسیار دردناک هستش. تمام تلاشمون این بودش که در این مدت گذشته بتونیم رقم هامون رو دو رقمی، در حد آمارمون رو دو رقمی نگه داریم و حتی به یک رقمی برسونیم، ولی امروز من باید بگم که متاسفانه 107 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم.
این برای نخستین بار در دو ماه گذشته است که شمار رسمی جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران سه رقمی اعلام می شود. خانم سادات لاری شمار کل قربانیان کرونا در ایران را 8837 نفر اعلام کرد و همچنین از شناسایی بیش از 2400 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت شمار کل بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 187427 تن رسیده است. آخرین آمار سه رقمی قربانیان مربوط به 25 فروردین است که 111 نفر در طول یک روز جان خود را از دست دادند. از مجموع درآمد 153 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال گذشته ایران پیش بینی شده بود، تنها 54500 میلیارد تومان، یعنی یک سوم آن، محقق شده است. بر اساس آمارهایی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها کپلر در اختیار رادیو فردا قرار داده است، ایران تنها حدود 600 هزار بشکه در روز توانسته نفت صادر کند. این در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال گذشتهش صادرات روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت گنجانده بود. ایران در بودجه سال جاری خورشیدی نیز صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است. با این حال بر اساس آمارهای کپلر در سه ماهه گذشته متوسط این صادرات تنها 182 هزار بشکه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی چون انتشار اوراق قرضه، برداشت از صندوق توسعه ملی و غیره را بیش از 3 برابر افزایش داده است. محمد علی کشاورز بازیگر قدیمی و شناخته شده سینما و تئاتر ایران ظهر روز یک شنبه 25 خرداد در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای کشاورز از اوایل خرداد ماه بر اثر نارسایی کلیوی در بیمارستانی در تهران بستری بود. محمد علی کشاورز از سال 1339 خورشیدی و با نمایشی به کارگردانی علی نصیری ریان به نام خودکشی کار حرفه‌ایش را به طور رسمی آغاز کرد. پس از آن در نمایش‌ها و آثار کارگردانان مهم سینما و تئاتر ایران حضور یافت و به مدت نیم قرن نام خود را در هنر بازیگری ایران ثبت کرد. همکاری محمد علی کشاورز با فیلمسازان نامداری چون فرخ قفاری، ابراهیم گلستان، بهرام بیزایی، ناصر تقوایی، علی حاتمی، داریوش مهرجویی و عباس کیارستمی کارنامه این بازیگر را در سبک‌ها و ژانرهای متنوعی درخشان کرده است. او طی چند دهه فعالیت هنریش بارها به خاطر بازی بیرونی و توانایی‌اش در آفرینش نقش تحسین شد و جوایز متعددی دریافت کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اوکراین از ایران انتظار دارد بیدرنگ جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار دهد. کیف میگوید تمام مراحل این کار با فرانسه هماهنگ شده، در حالی که موعد پاسخگویی تهران در ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، نزدیک میشود، بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 مجدداً در کانون توجه قرار گرفته است. آنا رایسکایا.
اوکراین بار دیگر تاکید کرد بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه بخش لندفک از تحقیقات فنی سانحه پرواز 752 است که انجام آن از تعهدات بین المللی ایران است و به گفته مسئولین اوکراینی اگر تهران به تعلل در این روند ادامه دهد تعهدات خود را نقض کرده و باید در سازمان هوانوردی بین المللی پاسخگو باشد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت:
به ابتکار اوکراین توافق با فرانسه حاصل شده. همواره تاکید کرده ایم تحقیقات حرفه‌ای و مستقل اولویت اول ماست. بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه باید به گونه ای انجام شود که نتایج آن مورد پذیرش همه باشد. آزمایشگاه فرانسه از شرایط لازم برخوردار است. به همین دلیل اوکراین نه تنها طرح بازخوانی جعبه سیاه در فرانسه را مطرح، بلکه موافقت این کشور را نیز تضمین کرد.
جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی گزارش داد. به تازگی این کشور از آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه درخواست کرد جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده با حضور نمایندگان ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر به گزارش رویترز، آژانس فرانسوی اعلام کرد به طور رسمی هیچ درخواستی دریافت نکرده و بحث با ایران و سایر کشورها همچنان ادامه دارد. اما یوگنی ینین، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، این گزارش را زیر سوال برد و یک شنبه به رادیو فردا گفت تمام مدارک لازم و توافقات کتبی در دست وزارت خارجه اوکراین است. او افزود تدارکات لازم چیده شده. آنچه باقی مانده اراده سیاسی ایران است. او پیشتر به رادیو فردا گفته بود طرح ارسال جعبه سیاه به فرانسه از مدت ها قبل به ایران ارائه شده و این طرح حتی آغاز روند بررسی اطلاعات جعبه سیاه در بوبوه شیوع ویروس کرونا را نیز در نظر گرفته. ویچسلاف کانوالوف، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است جنجالی کردن موضوع جعبه سیاه بازی پر ریسک ایران برای کم کردن بار مسئولیت خود است.
ایران به بهانه‌های مختلف متوسل شد تا اجازه ندهد شواهد این جنایت به دست کارشناسان مستقل و نهایتاً به دادگاه بین‌المللی برسد. طی 5 ماه گذشته ایران سعی کرد سر موضوع جعبه سیاه باجگیری کند و فناوری پیشرفته برای بازخوانی اطلاعات آن به دست آورد، اما موفق نشد. سپس بررسی اطلاعات جعبه سیاه را به پذیرش سندی توسط اوکراین که حتی پیش از پایان تحقیقات خطای انسانی را دلیل سرنگونی این هواپیما اعلام می‌کند مشروط کرد، اما اینجا نیز ناکام ماند. شیوع ویروس کرونا دستاویز دیگری برای به تعویق انداختن روند تحقیقات بود، اما با کاهش محدودیت‌های جهانی این بهانه نیز از میان رفته. بعید نیست بهانه‌های دیگری بشنویم، زیرا کتمان حقیقت ابزار ایران برای خودداری از پذیرش مسئولیت و کم کردن مبلغ غرامت است.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با شلیک موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، در حالی که اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند، بر تحقیقات جامع و شفاف تاکید دارند، ایران مدعی است کاملا روشن است چه اتفاقی رخ داده و به گفته یک دیپلمات ایرانی فکر نمی‌کنیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد. ایران 3 ماه پیش به ایکائو تعهد داده بود ظرف 2 هفته جعبه سیاه این هواپیما را به کارشناسان بین‌المللی تحویل دهد و قرار است نشست شورای حکام این نهاد که از دوشنبه گذشته به صورت ویدئویی آغاز به کار کرد درباره عدم اجرای این تعهد توضیح دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
غلامرضا منصوری، قاضی متواری و متهم به فساد مالی، قرار است 20 تیر ماه امسال از رومانی به مقام‌های قضایی ایران در تهران تحویل شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت یک هفته که گفته میشد غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته در آلمان به سر میبرد، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی روز شنبه از رومانی گزارش داد که منصوری توسط پلیس محلی این کشور بازداشت شده و دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفته این متهم تا 20 تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. یک شنبه پیش در جریان جلسه اول دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که 2 است بازنشسته شده به عنوان متهم ردیف نهم مطرح شد. منصوری متهم است زمانی که این سمت را در این شهرستان دارا بوده مبلغ 500,000 یورو از حسن نجفی متهم ردیف دوم که او هم فراری است دریافت کرده. حجت الاسلام منصوری پیش از این بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده و طی این دوران احکام سنگین از جمله علیه نزدیک به 20 روزنامه‌نگار و بستن روزنامه شرق صادر کرده بود. 2 از نمایندگان مجلس آلمان از دولت این کشور خواستند او را از رومانی به آلمان انتقال دهد. امید نوریپور نماینده مجلس و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان در گفتگو با هفته‌نامه ولت ام زونتاگ چاپ یک شنبه از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته هر چه زودتر درخواست استرداد حجت الاسلام غلامرضا منصوری را تسلیم رومانی کند. به گفته این سیاستمدار ایرانی تبار، منصوری نباید بدون تعقیب کیفری و پیگرد جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران فرار کند. بیژن جیرسرایی دیگر نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد هم با اشاره به این نکته که نباید انتظار اجرای عدالت برای قربانیان غلامرضا منصوری در ایران را داشت، یادآور شده او نباید بدون محاکمه از اروپا فرار کند. از طرفی کاوه موسوی حقوقدان در بریتانیا هم که در حال حاضر سرگرم جمع‌آوری اسناد و مدارکی علیه منصوری است در مصاحبه با این هفته نامه آلمانی گفته اتحادیه اروپا کنوانسیون حقوق بشر را امضا کرده، از این رو نباید این قاضی پیشین را به دلیل آنکه در جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام اعمال می شود به آن کشور تحویل داد. کاوه موسوی در ادامه خواهان استرداد منصوری از رومانی به آلمان شده تا به خاطر دستور شکنجه و گروگانگیری و صدور احکام سنگینش در برابر دادگاه قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره استرداد یا عدم استرداد غلامرضا منصوری قاضی متواری و متهم به فساد مالی، تحلیل عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در فرانسه رو هم بشنویم و این بخش خبری رو به پایان ببریم.
من تردیدی ندارم که این شخص اسمش به عنوان فراری توسط جمهوری اسلامی به پلیس بین‌المللی به انترپل داده شده. اما مسائلی که باید توجه بشه این هستش که آیا خودش میخواهد به ایران برود یا نه. اگر مخالفت نکنه، اونجوری که خودش هم دیروز یا پریروز گویا یه پیام فرستاده بود که من برای معالجه اومدم به خارج و خودم رو هم به سفارت معرفی خواهم کرد برای اینکه به ایران برگردم. برای اولین چیزی که باید روشن بشه بعد پیش قاضی اینه که آیا او موافق بازگشت به ایران یا نه. خب در صورتی که موافقت کنه، اون وقت باید اینجا مسئله این به اصطلاح اپیدمی و ویروس مطرح میشه که چه زمانی میتونن این رو به ایران بفرستن. موضوع دوم این که اگر نخواهد به ایران به میل خود با میل خودش برگرده، آیا بین ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمین وجود داره یا نداره. و بنابراین اینجا تصمیم قضایی است. اگر قرارداد استرداد مجرمین وجود داشته باشه، 1. 2 این که این شخص در رومانی تقاضای پناهندگی نکنه. اگه تقاضای پناهندگی کنه، با توجه به اینکه بالاخره رومانی یک کشور عضو اتحادیه اروپا است، در حال کشوری است که لااقل از نظر مبانی حقوقی باید رعایت اصول حقوقی رو بکنه، خب اون وقت باید به پرونده به تقاضای پناهندگیش رسیدگی بشه. اینها مسائلی است که طی این مدت باید روشن بشه تا اون وقت ببینیم که او رو به ایران مسترد میکنن میفرستن یا نه.
اینجا رادیو فرداست.